نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان تربیت مبلغ قدیر با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شده. اولا مستحضرید که تأکید قدیرستان بر اینه که موضوعات تکراری نباشه، یعنی موضوعاتی که در سالهای قبل دربارش صحبت شده و گفتگو شده اونها دیگه توی مواضع جدید تکرار نشه. ما در کنار این موضوعاتی که بر زمین مونده و کمتر صحبت شده به اونها پرداخته بشه. بر اساس این دوتا اصل اون چی که عنوان امسال قرار داده شده خیلی دقیق باید معناش روشن بشه. ببینید ما یه عنوانی داریم به عنوان قدیر و مهدویت. اون مسئله با این عنوان نباید اشتباه بشه. مسئله قدیر و مهدویت یعنی که از ماجرای قدیر در اثبات مهدویت و خصوص امام زمان سلام الله علیه چه نتایجی گرفته میشه. اما اونی که ما الان این عنوان رو داریم میبینیم مربوط به امام زمان به طور خاص نیست و این لازمه که اول صحبت همه کسانی که شرکت کردن متوجه باشن که این عنوان با دقت تمام انتخاب شده، رو کلمه کلمش حساب شده که اون دوتا اصلی که برای عنوان انتخاب میکنیم مراعات شده باشه. حالا من برای اینکه دقیقتر این عنوان رو بدونیم و بعد وارد درس ها و جزئیات مطالب بشیم، خود مفردات بحث رو اول برای شما توضیح بدم. قدیر در عصر غیبت. خب قدیر یعنی چی؟ قدیر نه اون داستانی است که در بیابان قدیر اتفاق افتاد، فقط اون نیست. قدیر اسناد و مدارکی داره، اونم یه گوشه ای از قدیره. وقایعی که بعد از قدیر برای پشتیبانی قدیر اتفاق افتاده، اونها هم بعضی و جزئی از قدیره. اونی که منظور از این بحث اینه که لب قدیر و اعتقاد داشتن یک نفر به قدیر به آنچه که پیام قدیره قبول داشتن و معتقد بودن در عصر غیبت، حالا به این کلمه دوم هنوز وارد نمیشیم، قبل از اینکه وارد کلمه دوم بشیم معلوم باشه که منظور از کلمه قدیر در عصر غیبت این است که کسی که قدیر رو قبول داشته باشه، کسی که معتقد به قدیر باشه، طبعا قرار میگیره در مقابل همه کسانی که به قدیر معتقد نیستن و قدیر رو قبول ندارن. حالا میخواد طرفداران سقیفه باشن، میخواد یهود و نصارا باشن، میخواد بتپرست و گبر و کمونیست و ملحد و اینا باشن، اینا همشون قدیر رو قبول ندارن. ما توی این بحث و عنوان اصل هدفمون اینه که یه کسی که قدیر رو قبول داره در یه همچین زمانی قرار میگیره که اسمش زمان غیبته، این چه خاصیتی براش داره، چه قواعدی داره معتقد بودن به قدیر و اینکه انسان قدیر رو قبول داشته باشه. اگر کسی تو زمان غیبت بود و قدیر رو قبول نداشت چه ضررهایی میکنه؟ قشنگتر بگیم، در مقایسه کسی که قدیر رو قبول داره با کسی که قدیر رو قبول نداره، هر دوشون هم تو زمان غیبت واقع شدن، میخوایم یه مقایسه کنیم، میخوایم ببینیم فرق این دوتا چی از آب در میاد، یا نه قدیر یه چیزیه تو اعتقاد ما اصلا اثری نداره تو زمان غیبت، اینم یه فرضه. یعنی ما الان قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم ابتداعا اصلا سوال اینه قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟ و اگه اثری داره پس اگه کسی تو عصر غیبت و قدیر رو قبول نداره اون چه فرقی میکنه با کسی که قبول داره؟ شما که میگی اثر داره لابد فرق میکنه دیگه، پس اونی که قبول نداره با اونی که قبول داره قدیر رو حالش تو عصر غیبت باید با هم فرق داشته باشه. باید این رو روشنش بکنیم، باید این مقایسه رو انجام بدیم، باید نشون بدیم که قبول داشتن قدیر چقدر تأثیر داره برای کسی که تو زمان غیبت زندگی میکنه. خب این راجع به قدیرش، هنوز بر میگردیم آروم آروم روشنش کنیم. قدیر در عصر غیبت، اولا عصر غیبت یعنی چی؟ اینا روشنه، ما نه اینکه بگیم شما بلد نیستیم، اما بعضی وقت میگن محدوده و دایره بحث رو وقتی روشن نکنی، وقتی وارد بحث میشیم گاهی چیزهایی که خارج از بحثه بی خودی میاد داخل بحث وقت رو میگیره و گاهی چیزهایی که لازم بود توی بحث گفته بشه فراموش میشه. ما برای این که کاملا بدونیم تو چه چارچوبی و تو چه دایره‌ای داریم صحبت میکنیم، این مفردات بحث رو اول میخوایم روشن بکنیم. در عصر غیبت منظور این است که از زمانی که امامان قدیر حاضر بودن و مردم میرفتن مستقیم، حالا یا بالواسطه مستقیم از شخص امام معصوم هر سوالی و هر چیزی یاد گرفتنی و هر چیزی که لازم داشتن و یاد می گرفتن، اون زمان رو زمان غیبت نمیگم. از اون زمان، یعنی از زمانی که اتصال مستقیم به امام و حضور مستقیم امام تمام شده، حالا دیگه این که علل غیبت چیه برای چی اینا رو ما اصلا کاری نداریم، منظور ما این است که بنا بود بر اساس قدیر چطور مردم از خود پیغمبر مستقیم سوالاتشون رو میپرسیدن. پیغمبر ما مستقیماً آنچه مردم لازم داشتن و ابتداءً میفرمودن، اصلا سوال لازم نداشت. چه نوع مراوده و ارتباطی بین مردم و حجت خدا بود؟ بنای بر این نبود که این ارتباط قطع بشه، بنا بود بعد پیغمبرم این ارتباط ادامه پیدا کنه تا روز قیامت. یعنی مردم زمان غیبت به اصطلاح ما با اون مردمی که پیغمبر رو حضوری می دیدن، امام ها رو می دیدن، چه فرقی دارن؟ اینا از نظر به قول امروزی ها ژنشون فرق داره، اینا مغزشون قوی تر از اوناست که نیاز مستقیم نداشته باشن. نه، همه انسان های زمان پیغمبر و انبیا و ائمه معصومین تا زمان حضور با همه انسان های بعد از اونها یکی هم. انسان انسان، خصوصیات مشترکی که برای بین خود و خدا لازم داره مثل هم دیگه است. حالا ممکنه یه ذره کم و زیاد باشه ولی مدلش یه چیزه. خب حالا اینا چه گناهی کردن که تو زمان غیبت بیفتن و نتونن حضوری از پیغمبرشون یا از امامشون حرفشون رو بپرسن؟ خب حالا الان من نمیخوام این سوال رو جواب بدم، حرف ما اینه که حالا حرف اینه که اون زمانی که پیغمبر حضوری و اماما حضوری، هر چی که یک نفر نیاز داشت بهش یاد میدادن، بهش آموزش میدادن، سوال جواب میدادن. خب حالا که ما افتادیم تو زمان غیبت، یکی از دو سوال پیش میاد، یا اینه که ما هم از همون مزایایی که مردم زمان حضور پیغمبر و امام برخوردار بودن برخورداریم ولی خودمون خبر نداریم. خودمون خیال میکنیم وقتی تو زمان غیبت افتادیم دیگه هیچی، دیگه اصلا کلن ما دستمون از همه چه قطعه و هیچی بلد نیستیم و از معارف هم هیچی به ما نرسیده و ببینید همینجور خیلی به زبان خودمونی بگم چلاق و شکسته و همینجور خودمون هم آواره ایم. یه نگاهه، یه نگاه اینه که نخیر، شما در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر و بیشتر، بدون اینکه یه مثقال از اونا کمتر داشته باشی، بلکه بیشترم داری. ادعای بزرگی بود دیگه، بارش سنگین بود دیگه. من خودم که وقتی دارم میگم حس میکنم که حرف بزرگی گفتم، حرفی گفتم که باید ثابتش کنم. اتفاقا عنوان امسال برای همینه که ما در زمان غیبت در عین این که از عدم حضور امام و از عدم ظهور امام رنج میبریم و دلمون میخواد که ای کاش امام حاضر بود و ما در محضرش هر سؤالی داشتیم و یا هر نیازی داشتیم بهش میرسیدیم، این درست، لذت حضور امام یه چیز دیگه است. اما اشتباه نشه، معنای این که اگر حضور امام بودیم خیلی عالی بود این نیست که یه مستمسک فوری درست کنیم بگیم خب دیگه پس حالا که در زمان حضور امام نیستیم پس مثل یه آدم گدا، مثل یه آدم دستخالی، مثل یه آدمی که هیچی نداره، اولا هر خیلی از غلطار هم بکنیم برای خودمون انگار راه و بهانه‌شو باز بکنیم. خیلی چیزا رو اگه نمیدونیم میگیم حیف دیگه امام نیست دیگه، چون نیست نمیدونیم، خیلی راحت بغلش رد میشیم. خیلی چیزهایی رو که دونستنش تو اعتقادات و عمل ما مؤثره از کنارش رد میشیم. خب اگه اینو ثابت کنیم که شما در زمان غیبت و عدم حضور امام همه آنچه که مردم زمان حضور امام داشتن و دارین و بیشتر، همه آنچه که بین شما و خدا برای رسیدن به بهشت لازمه داری، بیشتر از اون کسانی که تو زمان بله حضور امام داشتن و دسترسی بهش داشتن. اگه اینو ما بتونیم ثابت بکنیم، حرف بزرگی رو ثابت کردیم. یک، در مقابل اون کسانی که میگن امام غایب به چه دردی میخوره، امام باید حاضر باشه بری حرف حساب بده ازش بپرسی، حالا امامو هی بگو از پس پرده داره نور افشانی میکنه، امام باید آدم حرف داره باشه، صبح اول صبح بریم، من که الان سوال دارم نمیتونم از امام بپرسم، شما بی خودی چی دارید باره من میکنی؟ جواب همه اونا در همین پاسخ روشن خواهد شد. نیازی به بحث های جزئی و شبه پاسخ دادن نیست. ما با سینه سپر کرده میگیم ما در زمان غیبت امام زمان مثل زمان ظهورش هستیم، مثل زمان حضور پیغمبریم، مثل زمان این همین مطلب تو روایت دیگه فرمود منتظرین واقعی کسانی هستن که زمان غیبت او براشون مثل حضوره. یعنی چی؟ یعنی دردهای زمان غیبت به جای خود، ناکامیهای زمان غیبت به جای خود، اما از این ناکامیها رو همه چی خط کشیدن غلطه، هیچی نداریم ادعا کردن اشتباهه، خیلی چیزا داریم، دو سه تا چیز نداریم. اون خیلی چیزا که داریم همه اون چیزیست که همیشه خدا مردم بین خودشون و خداشون برای رسیدن به بهشت بهش نیاز دارن، از زمان حضرت آدم، تک تک انبیا. برای چی اومدن؟ برای اینکه آنچه که مردم برای رسیدن به بهشت و دوری از جهنم باید یاد بگیرن. خب ما ادعامون اینه که هم زمان انبیا هم زمان پیغمبر خودمون تا برسه به زمان ائمه علیهم السلام، آنچه که مردم بین خود و خداشون برای دوری از آنچه به جهنم میبره و برای رسیدن به آنچه به بهشت میبره به برکت اون پیغمبر و امام بهش میرسیدن، ما در زمان غیبت به برکت قدیر بهش میرسیم، هیچی کم نداره. و نتیجه دوم، حالا اینا تفصیل داره ها، من امروز و این جلسه فعلا پهن کردن سفره مطلبه. نتیجه دوم این که اول اینکه پیش همه مردم دنیا میگیم که ما اگه اماممون غایبه اتفاقی نیفتاده. اون اتفاق اگه افتاده اینه که دل ما از فراقش خونه، دوستش داریم ببینیم، اما در آنچه که نیاز داریم همون امام برای ما همه چیزو تأمین کرده و هیچ کمبودی نداریم. این ادعای اول اثباتش ها رو مونده. مطلب بعدی بین خود و خدا، حالا مردم دنیا به ما ایراد نگرفتن، نگفتن امام غایب چه فایده ای داره، اونا هیچ، فردا روزی پیش خدا ما در بیاییم بگیم خدایا خوش به حال اونایی که زمان انبیا بودن، زمان پیغمبر ما بودن، زمان ائمه بودن، خب اونا همه چیز رو میپرسیدن، راه بهشتم پیدا میکردن، راه جهنم هم نشونشون میدادن، اونوری نمیرفت، ما چیکار کنیم؟ ما توی تونل تاریکی به نام غیبت بودیم، اصلا هیچی پیدا نبود، نه راه بهش پیدا بود نه راه جهنم پیدا بود، همینطور گم و گور شدیم و رفتیم، یهو دیدیم سر از جهنم در آوردیم. پیش خدا هم حرف نداریم که میگیم قدیر در عصر غیبت امام زمان، یعنی با بودن قدیر و اعتقاد به قدیر در زمان غیبت امام زمان، ما پیش خدا هم هیچ حرفی و ادعایی نداریم. همه آن چه که بنا بوده خدا به همه بندگانش بگه برای اینکه حرفای خدا رو خوب گوش کنن و حرفای ضد خدا رو بذارن کنار، برای ما هم که در زمان غیبت هستیم تمامش مهیاست به برکت قدیر. سوم و خاصیت سوم این مسئله قدیر در عصر غیبت اینه که حالا ما خودمون برامون سوال پیش میاد، امام زمان علیه السلام اگه حاضر بود و خونش رو بلد بودیم فورا بلند میشدیم با تلفن یا مستقیم میرفتیم میگفتیم آقا امروز صبح یه همچین سوالی پیش اومده. خب الان کجاست؟ نه شما میگی که یه مثلا فایلی چیزی گذاشته که هر کی سوال داره جواباش از اونجا بگیره، کو نشون بده ببینم کجاست. ما میخوایم اینو نشون بدیم، ما تو این بحث میخوایم اینو نشون بدیم که مسئله دیگران و شبه کنندگان هیچ، حجت بین خدا و مردم هم جدا. اصلا شما الان از خدا چی میخوایی؟ از امام اگه حاضر بود چی میخوایی؟ آنچه که شما میخوایی الان هست به برکت قدیر، اما نمیدونی کجاست. اگه من نشونت دادم کجاست و قانع شدی که همچین چیزی وجود داره و من حواسم نبود، دیگه بازم حرفی هست؟ یعنی شما امام زمان رو میخوایی ظاهر بشه که چی مثلا؟ خب عرض کردم این اشتباه نه شما، ما هر جای این صحبت رو پیش میریم، این که فراق حضرت مهدی و این که در حضور امام معصوم بودن یک نور علی نوره، یه شیرینی دیگه داره، یه لذت دیگه داره، این قابل انکار نیست. یه عمریه داریم دعای ندبه میکنیم، یه عمریه داریم برای امام زمان و فراقش گریه میکنیم، این همه دعا، این همه شعر، این همه مداحی، این همه عشق، نه همه جای خود داره ها. انسان همیشه طالب بهتره، طالب یه حالت احسن الوجهه، در اون شکی نیست. کسی خیال نکنه ما الان این بحث رو میگیم اصلا چه نیازی از امام زمان ظهور بکنه. نه خیر، اگه ظهور بکنه خیلی چیزا اتفاق میفته که ما آرزوشو داریم و در انتظارشیم. اما ما میخواییم برعکس صفحه رو بگیم، بگم خیلی خوب، حالا فعلا که امام زمان ظهور نکرده، فعلا که امام زمان حضور نداره، فعلا که امام زمان به طور مستقیم قابل دسترسی نیست، خب حالا از اون نگاهش گریه میکنیم، از اون اشتیاق و انتظارش اشک میریزیم، غیر این چاره ای نداریم. دعا میکنیم که خدای زودتر اون زمانی رو که ما بتونیم رو در رو و چهره به چهره با امام زمانمون صحبت کنیم اون زمانو برسون، چه بهتر از این. اما یه نصف نگاهش باقی میمونه و اون این که مبادا این مسئله تو دل ما بهانه بشه برای فرار از دست خدا، فرار از آنچه که در واقع خدا از ما میخواد. ما بگیم خدایا چون در یه همچین زمانی بودیم و دسترسی نبود، خب چی؟ هزار و یه غلط رو بکنیم و هزار و یه درست رو بذاریم کنار و این بهانه رو همیشه پرچم بگیریم تو دستمون که امام زمان نبود، خب دیگه شد دیگه، امام زمان نبود ما بلد نبودیم چیکار کنیم دیگه. این حرف غلط. ما میخواییم تو این بحث ثابت کنیم که اگر امام زمان سلام الله علیه قایبه، برای من و شما چیزی کم نذاشته قایب شده. مثال یه پدری میخواد بره مثلا 6 ماه یه کشور دیگه ای مسافرت به هر دلیلی، برای کاسبی یا برای هر چیز دیگه ای. خب 3-4 تا بچه داره، همسر داره، میگه نگاه کنه من اگه مجبورم شما رو تنها بذارم از اینکه تو خونه حضور داشته باشم این جهتم قصور پیدا میکنه، اما توی حساب بانک به اندازه این 6 ماه و بیشتر براتون پول گذاشتم، لوازم خونه رو خریدم، مثلا برنجی چیزی که قابل انبار کردنه تو خونه گذاشتم، مثلا به دوتا همسایه دوتا رفیقم سپردم، اگه یه وقت اینا مریض شدن دکتر لازم داشتن در حدی که خودشون نمیتونن، اگه با شما تماس گرفتن کمکشون بکنید. در حالی دارم میرم مسافرت که خیالم راحته که شما رو آواره ول نکردم، شما رو با نیازهایی که دارین و باید بهش برسین بی دست و پا رها نکردم. آقا امام زمان علیه السلام نباید غیبتش این معنا رو پیدا کنه که بله امام زمان غایب شده ما آواره ایم، ما باید به اونچه که میرسیدیم نرسیدیم، ما هم بلد نیستیم که بین خود و خدا چی کار بکنیم. هیچ وقت خدا یه همچین حجتی رو خلق نکرده. شما روایات کتاب حجت کافی غیر کافی رو ببینید، اصلا معنای حجت چیه؟ اصلا کلمه حجت توش چی خوابیده؟ حجت بین خدا و خلق. حجت بین خدا و خلق یعنی من اگه پس فردا لئلا یقول احدون لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، یعنی من فردا دهنم وا نباشه جلوی خدا بگم خدایا امام زمان که ما رو یله و رها کرد و رفت و غیبت و ما هم همینطور آواره مونده بودیم، برای چی منو میندازی جهنم؟ برای چی از من بازخواست میکنی؟ نه، خدا نمیذاره دهن من باز باشه، خدا نمیذاره من بتونم روز قیامت یه همچین حرفی بزنم. خب بس این حجت دوازدهم علیه السلام و خدا اینجوری قرار نداده که فقط اسمش باشه منم روز قیامت بگم خدای حجت نفرستادی، نه، در حالی رفته، در حالی غایب شده که همه اون چه که این ایتامش در زمان غیبت لازم دارن همه رو آماده کرده و رفته، همه رو در دسترس گذاشته که اینا اصلا معطل نمونن، اصلا محتاج نشن، اصلا معگیر نکنن تو کارشون. به این دید باید به زمان غیبت نگاه کرد. حرف ما اینه که قدیر در زمان غیبت امام زمان این مطلب رو باید ثابت کنه، اون امام زمانی که غایبه به برکت قدیر همه چیز برای شما گذاشته و رفته، همه ی آنچه لازم دارید و گذاشته و غایب شده، بنابراین با خیال راحت مثل یه پدری که مثلا 6 ماه میخواد بره، 3 روز بعدش زنگ میزنه میگه حال همه تون خوبه؟ میگن آره الحمدلله. دستت درد نکنه؟ تو همه چیز رو ردیف کردی رفتی. نبودنت مثل بودنه، مسافرتت مثل اینه که تو خونه ای. ما اصلا احساس کم بود نمی کنیم، ما اصلا چیزی کم نمی بینیم که تو بخوای نگران باشی. آقا امام زمان اگه پس پرده یه غیبته و یک سر احوال ما رو داره و میپرسه، مطمئنه که آنچه ما لازم داشتیم و برای ما گذاشته و رفته. اگه داره برامون دعا میکنه، اگه داره برامون استغفار میکنه، تمام اینا در حالیه که میدونه که ما اون چه لازم داشتیم و با خیال راحت گذاشته و رفته. خب اینم 3 تا دیدگاه و نتیجه گیری از این که وقتی امام زمان سلام الله علیه غایبه، منظور از این غیبت این است که آن چه که به نام قدیر اسمش و جمعش میشه قدیر برای ما گذاشته و رفته. خب اگه این طوریه ما باید باز کنیم که این چیزی که برای ما گذاشته کجاست، دسترسی ما به اونا چه شکلیه و چه جوری همه اون چه ما لازم داریم توی اون چی که برای ما گذاشته وجود داره. خب حالا این تفاصیل اینا رو بذارید باشه، من فقط خواستم اصل مطلب رو باز کرده باشم. مسئله بعدی که باز در ظل این بحث ما بهش خواهیم رسید، مسئله مقایسه است. یعنی اینکه ما به همه دنیا میگیم که ما قدیر داریم، بقیه قدیر ندارن. حالا اینکه امام زمان برای ما چی گذاشته چی نذاشته، آنچه ما نیاز داشتیم و آماده، این یه بحث دیگه است. حالا ما در مقابل دنیا و مقابل غیر قدیری ها وقتی نوبت حرف زدن میشه، وقتی نوبت ادعا میشه، بدون اینکه ما بخوایم مقایسه کنیم، باید خود دنیا این مقایسه رو بکنه. یعنی این جواب بده که داشتن قدیر با نداشتن قدیر چه تفاوتایی داره. در رسیدن به اهداف دنیوی، در رسیدن به اهداف اخروی و معنوی، قشنگ اینا رو باید تک تک باز کرد که ما که قدیر داشتیم و تو زمان غیبت بودیم با همه اونایی که تو زمان غیبت بودن چه فرقی داریم، چه فرقی داشتیم، چه چیزی گیر ما اومد که گیر اونها نیومد. اینم یه گوشه از بحثه که ما باز اینو یک قسمتی از زمان بحث رو به این اختصاص خواهیم داد. من اینجا نکته خیلی مهمی رو میخوام یادآوری بکنم که اول اشاره کردم تا الان وقتش رسید، و اون اینه که بحث قدیر با مهدویت با این بحث اشتباه نشه. ما میدونیم که تا الان هم کتاب‌های متعدد و هم جلسات متعدد در رابطه با قدیر و مهدویت تا حالا برگزار شده و کتاب‌های نوشته شده. ما الان این جلسه رو برای این نذاشتیم که یه جلسه دیگه و یه برنامه دیگه‌ای در ارتباط قدیر با مهدویت در اینجا برگزار بشه. اون خوبه ها، جای خودم داره، خیلی هم عالیه اونایی که بحث کردن. واقعا این که یه بخش خطبه قدیر کلن راجع به امام زمانه، این نشون میده اهمیت این مطلب. اما اون بحثش با این بحث ما کاملا فرق داره. حرف ما این نیست که در زمان غیبت معتقد بودن به امام زمان چه خاصیتی داره. این بحث خودش خیلی بحث شیرینیه و بحث خاصیه و به جای خودش باید بحث بشه، اما الان بحث ما این نیست. پس چیه بحث ما؟ این که الان عرض کردم باید کاملا تو این جلسه اول منقح بشه که ما اصلا بحثمون رو چی هست، راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. اینه که یک نفری که به قدیر معتقده، به قدیر معتقده یعنی چی؟ یعنی به امام زمان معتقده، درسته، ولی امام زمان جزئی از قدیره. امام زمان معتقد بودن همه قدیر نیست. قدیر یه مجموعه اعتقادی است که یک بخشش هم اعتقاد به امام دوازدهمه. ما الان نمیخوایم بگیم کسی که به امام دوازدهم، نه، کسی که به همه قدیر معتقده. کسی که به مسئله قدیر معتقده، این آدم در زمان غیبت با این اعتقاد چیا گیرش میاد، چه حالی داره، چه چیزهایی رو از دست نمیده. به عبارت قشنگتر، ظریفتر، جزئیتر، کسی که قائل به این که بعد از پیغمبر 12 امام معصوم باید باشه، نگی که خب بالاخره اگه اینو قائله الان که دیگه 11 امام نیستن که، پس همون امام زمان میشه دیگه. نه، اتفاقا ما میخواییم همین نکته رو بازش کنیم، همین مطلب رو نشون بدیم که نه، مسئله معتقد بودن به امام زمان یه فصل مفصلی است جداگونه، اما این که یک کسی قائل به 12 امام بعد پیغمبر باشه تا نباشه، از اون کسی که رفت دنبال سقیفه تا اونی که 4 امامی شد، تا اونی که 6 امامی شد، تا اونی که 7 امامی شد، تا اونی که بهایی شد، تا هر کی میخواد باشه، این مسئله اعتقاد به 12 تا امام، اینو ما میخواییم بحث بکنیم، نه خصوص امام زمان. این آدم حالا اومده رسیده به زمان غیبت، بودن و نبودن این اعتقاد تو زمان غیبت چقدر فرقشه، داشتن و نداشتن این اعتقاد تو زمان غیبت کجاها اثرش ظاهر میشه. خب پس حالا من تو این 5 دقیقه آخر یه دور باز بحث رو جمع جور کنم. عنوان بحث امسال بنابر اینه که یه حرف تازه‌ای باشه، یه تابلوی جدیدی باشه. اون تابلوی جدید یادم میاد 5-6 سال پیش، چند سال پیش بود یادم رفته دقیقاً، قدیر در عصر ظهور. خب ببینید اون با این چقدر فرقشه. ما میگیم قدیر تو زمان ظهور امام زمان چه نتایجی داره. اونم بحث تازه‌ای بود که حتی مفرداتش هم برای خیلی‌ها تازگی داشت. خب اون موقع کتابی هم چاپ شد، سخنرانی‌هایی هم شد و برای خیلی جاها این بحث اصلا استارت شروع بحث شد. حالا امسال هم ما در واقع با این نوع بحث می‌خوایم استارت یه نگاه جدید رو بزنیم و اون اینه که هر وقت میگه عصر غیبت، همه مستقیماً به مسئله مهدویت فکر میکنن. درست هم هست، غیبت غیبتی کیه؟ غیبت امام زمانه دیگه، معلومه که باید به مهدویت فکر کرد. اشتباه نشه، ما الان نمیخوام چیزی رو نفی بکنیم. هر کی هر زحمتی کشیده به جای خودش محفوظ رو چشم ما و ما خاک پای همشون هستیم، همه خدمتگزاران امام زمان و تشیع و امیرالمومنین و آقا رسول الله و در واقع کارگرای خداییم روی زمین اگه باشیم. اما نوع بحث و زوم بحث و اونی که الان ما امسال میخواییم روش تأکید کنیم اینه که یه اذهانی رو بیدار کنیم که حواست باشه که کسی اگه به قدیر به معنای دوازده امام معتقد شد، حالش تو زمان غیبت با همه دیگران فرق خواهد کرد. چه حال داخلیش، چه حال دنیویش، چه حال روحیش، چه حال اخرویش، همه چیش با دیگران فرق داره. اگر اون اعتقاد به قدیر و دوازده امام رو تو نظر داشته باشیم و بدونیم رو این میخوایم صحبت بکنیم. یه جزئی از این بحث اینه که بله اعتقاد به امام زمان تو زمان غیبت چه خاصیتی داره و ما رو اون جزئش اتفاقا نمیخوایم صحبت کنیم، چون اون خودش به اندازه کل قدیر بحثه. یعنی بحث مهدویت تو زمان غیبت همه یه بحث دیگه، همه چیزه. ما الان اون قسمت بحث رو گذاشتیم برای اون مباحثی که هم قبلا شده، هم کتابهای بسیاری که نوشته شده و هم روایات زیادی که داریم. اون رو تیکه رو میذاریم کنار از این بحث. بقیهش اینه که کسی وقتی معتقده به قدیره با چه دل آرامی تو زمان غیبت زندگی میکنه. حالا من الان هم وقت نیست، هم نمیخوام تو این مقدمه وارد ریزکاری بشم. اگه یه مقداری تحمل بفرمایید و این حرف من میدونم که الان یه مقداری بارش سنگینه، شما تو دلتون خواهید گفت که شما هر کاری بکنی آخرش امام زمان، بقیهش مقدمه است. مثلا یعنی اون امام های قبلی هم که الان نیست بس میشه مقدمه امام. اینا من خودم و شما هر دومون میدونیم. میخوایم یه جایی از بحث رو باز کنیم، میخوایم یه جایی که هزار سال لای یک بسته مونده و تا حالا کسی بهش نپرداخته، اون تیکش رو میخوایم باز کنیم. پس هی ذهنتون نره به این که این وسط بحث مهدویت گم شد، کمرنگ شد، یا مثلا ما به جایی که اصل مهدویت قرار بدیم داریم یه چیز دیگر رو پررنگ میکنیم. نه، همه اینا بین من و شما حل شده است. هممون اول و آخر و آرزومون دیدن امام زمانه. هممون میدونیم که حضور امام زمان با غیبتش خیلی فرق داره. هممون میدونیم تو غیبت امام زمان پناهی غیر حضرت مهدی سلام الله علیه نیست. تا اینجا رو همه یکی هستیم، کسی نمیخواد چیزی رو نفی کنه یا اثبات بکنه. یه جایی از بحثه که تا حالا باز نشده، تا حالا خیلی روش بحث نشده. ما میخواییم امسال تو این بحثامون اون تیکه رو قشنگ روشنش کنیم، زوم کنیم، بحث رو ببریم روی اونجا و یه جایی که ارزشش تا حالا روشن نشدن رو نشون بدیم. اون اینه که قدیر وقتی تو دل کسی باشه تو زمان غیبت چه حالی داره. حالا دو تا در واقع نقطه ارتباطه. ما امسال در واقع پل زدیم بین قدیر و بین زمان غیبت. خب سوال اول اینه که این قدیر که شما میگی اصلا چیه؟ لبش همه مثلا قصه یه ماهه رو که نمیخوای بگی که، یه لبی داره، یه اصلی داره که شما اونو داری میگی زمان غیبت به درد میخوره. اون چیه؟ اینو یکمی باید صبر کرد، یکمی باید تحمل کنید که وقتی وارد بحث شدیم اون موقع من توضیح بدم که منظور از اون لب قدیر که در زمان غیبت تأثیرشو میگذاره بر معتقدینش و تفاوت معتقدینش رو با غیر معتقدینش روشن میکنه، اون چیه؟ دوم این که حالا اون لب قدیر میگه تو عصر غیبت، اصلا عصر غیبت، این کلمه غیبت مفهومن یعنی چی؟ و ما این تونل غیبت رو باید چجوری معنا کنیم تا خیلی از اشتباهات رفع بشه و خیلی از نداشته هایی که خیال میکنیم نداریم معلوم بشه که داریم. به عنوان یه مثال یه دقیقه عرض میکنم، همه تون دیدین تو جاده ها تونل هست، شما تا موقعی که بیرون تونل هستی درخت ها رو میبینی، بالاخره چراغی لامپی باشه میبینی، ماشین های دیگه دارن میان میرن، اون طرف یه آدمی وایساده، اون طرف مثلا کشاورزیه، این طرف گاوی، گوسفندی، مثلا اسبی، چیزی هست، همه دنیا رو داره میبینی. یه مرتبه که ماشین میره توی تونل، آدم با اینکه میدونه ها، میدونه بیرون همونایی بود که الان دیدی، تا از اون سر تونل بیاد بیرون، مخصوصا اگه طولانی باشه تونل، خیال میکنه که الان توی عالمی و توی فضایی هستیم که اینجا فقط مونده که اگه این سر ما بریزه همه خفه میشیم، اینجا مردیم. یعنی فقط اون که میمونه برای فکر کردن همینه، کل به این که این بیرون الان چیا داره میگذره فراموش میشه. حالا یه کسی توی تونل واقعا بتونه حس کنه که من مثل بیرون تونلم، این چیزیست که ما الان در دنبالشیم. میخواییم به اونایی که تو زمان غیبتن این حس رو بدیم که شما علارغم این که خیال میکنی تو تونل غیبت گیر کردی، هیچی رو نمیبینی، هیچی نداری، همه چی داری، خیال میکنی نداری، این تونل مثل همون بیرونیه که غیبت نباشه. البته گفتیم در این نگاه، در نگاهی که خیال میکنی هیچی نداری، بله خب معلومه که توی تونل آدم با بیرون تونل هم روحش، هم جانش، هم جسمش فرق میکنه، اونی که منکر نیستیم ما، این زمان حضور و ظهور و نبودن ظهور و غیبت امام. خب فکر میکنم در این جلسه اول تا همینجا بس باشه. صلواتی مرحبا.